بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درس زبان قرآن جلسه 35 رو در خدمتتون هستیم. در جلسات گذشته وارد بحث قرآن و زبان نمادین شدیم. در بحث قرآن و زبان نمادین دیدگاه غربی ها مطرح شد و بعد نماد به معنی عام که برخی نویسندگان داخلی هم اون رو پی میگیرند اون رو طرح کردیم، و بعد در اونجا در دیدگاه مورد نظر در باب تعبیل عرض شد که تعبیل رو ما به چه معنا در تعریفش بیان میکنیم، و بعد تفاوت تعبیل و تفسیر رو بیان کردیم. اینها مقدمه بحث هستن که ما بتوانیم در زبان نمادین نظر نهایی رو مطرح کنیم، یعنی بعد از این که دیدگاه غربی ها روشن شد و دیدگاه برخی روشن فکران داخلی هم روشن شد، بعد و تفاوت تفسیر و تعبیر روشن شد، ما مقدماتی رو فراهم میکنیم که در هر صورت دیدگاه کلی در باب زبان نمادین در قرآن رو تبیین کنیم. یکی از باز برای روشن شدن بحث تأویل، ما خوبه که معنای زهر و بطن رو هم در آیات بهش توجه کنیم. معنای تفسیر و تأویل بیان شد و تفاوت اونها روشن شد، اما در باب زهر و بطن، زهر و بطن در آیات به چه معنا هست؟ در لغت باطن به معنای در برابر ظاهر هست، به معنای پنهان، و در اصطلاح علوم قرآنی هم باطن آیات یعنی اون چیزی که پنهان، اون چیزی که آشکار نیست. به عبارت دیگه وقتی یک آیه را ما میخوانیم، این آیه معنای اون معنای ظاهر رو ما گاهی معنای ظاهر رو میگیریم و گاهی از معنای ظاهر به معنای دیگری قصد انتقال داریم. اون معنای غیر آشکار که ظاهر الفاظ برش دلالت نداره، اون دو نوع هست. گاهی اون معنای غیر آشکار، اون امر غیر آشکار معنایی هست، اشاره به یک معنا داره این آیه شریفه، به معنای دیگری غیر از معنای ظاهری، و یا لایه های مختلف معنایی که ممکنه در پس این ظاهر نهفته باشه، و گاهی هم اشاره داره آیه به یک مصداقی در گذشته یا در آینده. بنابراین گاهی اون امر غیر آشکاری که آیه بهش اشاره داره از سنخ مفهوم و معنا هست، و گاهی از سنخ مصداق و موجود عینی خارجی. نمونه از نوع اول که آیه اشاره داره به یک معنای پنهان، آیات متعددی هست که در قرآن ما بهش اشاره کردیم و به طور کلی به یک معنا از برخی روایات استفاده میشه که تمام قرآن، تمام آیات قرآن اهم از محکم و متشابه، نمونه ای از آیات دارای باطن به معنای اول هستند، و چون که همه آیات هم ظاهر دارند و هم باطن دارند، و در همه آیات ما لایه های مختلف معنایی رو داریم، پس باطن به معنای اول در همه آیات قرآن گسترده است. و اما به معنای دوم که منظور از باطن مصادیق غیر آشکار هست، یعنی آیه اشاره داره به یک مصداقی که ظاهر آیه اون رو به ما نشون نمیده. در اینجا مستلزم آیه مستلزم توسعه مصداقی هست، یعنی آیه داره مصداقی از گذشته یا آینده رو دربر میگیره که در زمان حاضر که این آیه ظاهرش بهش اشاره نداره، و باطنش همون مصداق گذشته یا مصداق آینده است. در دوم از بطن، بطن اشاره داره به یک حقیقت خارجی، مثل مثلا اونجایی که خداوند میفرماد و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در این آیه شریفی که خداوند میفرماد ما میخوایم بر مستضعفان زمین منت نهیم و اونها رو به پیشوا و وارثان، اونها رو پیشوا و وارثان روی زمین قرار بدیم. این آیه ظاهرش در باب پیروزی حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام هست و یارانش در برابر فرعونیان. حضرت موسی و یارانش در برابر فرعونیان پیروز شدن، این آیه اشاره به اون حقیقت داره و نابودی فرعونیان. ولی روایات متعددی مطرح فرمودن که مصداق دیگر این آیه پیروزی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و پیروزی مستضعفان دوران ایشون بر دشمنانشون. خب ظاهرش در مورد حضرت موسی داره سخن میگه آیه، ولی باطنش اشاره داره به مصداق دیگری از مستضعفین و مصداق دیگری از پیروزی که اشاره داره به پیروزی امام زمان علیه السلام و مستضعفان دوران ایشون. خب بنابراین آیه ناظر به پیروزی مستضعفان هست بر مستکبران که برخی از مصادیقش در گذشته بودن، که همون مصداق مثلا حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام هست و یارانش بر فرعونیان، و برخی از مصادیقش در آینده مثل پیروزی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و مستضعفان دوران ایشون. پس آیه ناظر به پیروزی مستضعفان هست بر مستکبران، بعضی از مصادیقش در گذشته بودن و برخی از مصادیقش در آینده خواهند بود. یا مثلا آیه به والدین احسانا که قرآن می‌فرماید به والدین خودتون نیکی کنید، ظاهرش چی هست؟ ظاهرش اینه که شما باید به پدر مادر خودتون نیکی کنید، ولی در برخی روایات مصداق دیگری هم برای این والدین ذکر شده و اون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام هستن. یعنی نه تنها والدین جسمانی بلکه والدین روحانی رو هم در بر میگیره. بنابراین آیه و بالوالدین احسانا ظاهرش ناظر به نیکی کردن به والدینه، ولی باطنش شامل مصداق توسعه، با توسعه مصداقی طبق روایت شامل پیامبر و علی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام هم می شود. پس این یه مصداقیه دیگه، والدین دو تا مصداق دارن، یک مصداقش هم مصداقی که متعارف هست، یکی مصداقش والدین معنوی و روحانی. معمولا غالب مفسران بطن رو با تأویل همتا قرار دادند و هر دو رو، هم بطن رو و هم تأویل رو، در برابر معنای ظاهری دانستن و لذا به تفسیر باطنی آیات تأکید دارن. تفسیری مثل عیاشی در تفسیر خودش، یا تبرسی در مجموع البیان، یا فیض کاشانی در تفسیر صافی، یا علامه طباطبایی در المیزان، و اطلاع معرفت در تفسیر در کتاب تفسیر خودشون همین نکته رو بهش اشاره دارن که بطن همتای تعبیل هست. از برخی از آیات و برخی از روایات هم که در برداننده تعبیله همین نکته به دست می آید. مثلا یعنی در اونجا هم تعبیل در برابر بطن قرار داده شده و تنزیل در برابر زهر، یعنی تأویل و تنزیل متناظر میشن با زهر و بطن. مثلا روایت فضیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام، در این روایت حضرت در همین در این روایت فضیل ابن یسار اگر دقت بفرمایید همین نکته آمده و همین مطلب اشاره شده که حضرت فرمایند که بله در این روایت حضرت اشاره دارن به همین نکته، میفرمایند که قال سألت ابا جعفر عن هذه الروایه ما من القرآن آیتون الا ولها ظهر و بطن، قال ظهره تنزیله و بطنه تعبیله. توضیح میفرمایند حضرت که در این روایت نبوی که فرموده هیچ آیه‌ای در قرآن نیست مگر اینکه هم ظاهر و هم باطن داره، حضرت در جامعه میفرمان که معنیش اینه که اینکه قرآن میفرماید هر آیهی هم ظاهر داره و هم باطن داره، اینکه حضرت فرمودن منظور حضرت این منظور پیامبر اینه که ظاهر قرآن تنزیل قرآن هست و باطن قرآن تأویلش هست. و بعد میفرمان که خب برخی از تأویلات قرآن سپری شده و برخی هنوز به وقوع نپیوسته. من میفهمم قرآن مثل خورشید و ماهیه که گردش و جریانش استمرار داره. خب در باز در ادامه حدیث میفهمم که هر وقت تعبیر چیزی در قرآن مشخص شد، اگر تعبیرش مشخص شد، تعبیرش بر مردگان و زندگان به یکسان منطبق خواهد بود. خدا فرموده که تعبیر قرآن رو به جز خداوند و راسخان در علم کسی اونها رو نمیدانه، ما تعبیر قرآن رو میدانیم، نحنو نعلمو. خب اگر دقت بفرمایید در این روایت اولا وجود ظاهر و باطن برای تمام قرآن پذیرفته شده، چون که میفرماید ما من القرآن آیه الا ولها ظهر و بطن، هیچ آیه ای از قرآن وجود نداره مگر اینکه هم زهر داره و هم بطن. تمام آیات قرآن ظاهر و باطن داره. نکته دوم این که امام تنزیل رو برای ظاهر قرآن قرار دادن و تعبیر رو برای باطن، این هم نکته دوم که میفهمن قال زهره تنزیله و بطنه تعبیله. باز نکته سومی که در این روایت از این روایت استفاده میشه اینه که معنای تعبیل اون چیزی تلقی شده که باطن آیات بهش اشاره داره. معنای تعبیل اون چیزیه که باطن آیه بهش اشاره داره. تعبیل آیه چی میشه؟ همون چیزی که باطن آیه بهش اشاره داره. در حقیقت ما در جایی که باطن داره ما باید تعبیل کنیم دیگه، تا از تعبیل به باطن راه پیدا کنیم، که این باطن گاهی حوادث و واقعیات خارجی هستش که در آیم بهش اشاره شده، یعنی این گاهی اشاره داره بطن به واقعیات خارجی، حقایق عینی که عرض کردیم قبلا یکی از مصادیق باطن حقیقت خارجی هست، نه این که فقط محدود بشه به حقیقت، نه این که فقط محدود بشه به یک معنای دیگه، یعنی یک حقیقت مفهومی، نخیر به حقیقت عینی خارجی هم گاهی بعد اشاره داره. نکته بعدی که باز از این حدیث استفاده میشه اینه که هر کسی هم حق ادعای فهم باطن رو نداره. تصریح حضرت میفرمان که قال الله و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخون فی العلم. خب این هم نکته چهارمی که از این آیه از این حدیث شریف استفاده میشه. بنابراین با توجه به این که اولا تعبیل باطن برای چی هست، تعبیل برای فهم باطن آیه به کار میره و فهم باطن هم در جایی هست که با ظاهر، فهم باطن میتوانه در مواردی در جایی هست که باشه که با ظاهر در تعارض نباشه بلکه به درجات بالاتر فهم برگرده. با توجه به این امر اگر ما باطن رو یکی از مصادیقش رو این بدانیم که باطن برمیگرده به درجه بالاتری از فهم ظاهر که با ظاهر هم در تعارض نیست. این نوع از فهم باطن توسط غیر معصوم هم ممکنه درکش. یکی از مصادیق باطن اونجایی هستش که مطلبی که در باطن هست و با ظاهر در تعارض نیست، اونجایی که ما با ظاهر نمیتوانیم اون رو ارتباط بدیم، در جاییه که فقط معصوم به ما بگه. ولی ما اگر بتوانیم در مرتب بالاتر فهم رو که با ظاهرم در تعارض نیست درک کنیم، این در توانایی غیر معصوم هم برای غیر معصوم هم ممکنه. بعضی ما میتونیم بگیم تعویل بعضی از مصادیقش که از جمله رفع ابهامات از مراتب فهمه، این میتونه شامل غیر معصوم هم بشه و به اکمن رو بگیم که غیر معصوم هم میتواند به باطن قرآن در جایی که با ظاهر در تعارض نباشه و مرتبه بالاتر فهم اون هم باشه دست پیدا کنه. و برخی از روایات هم اصلا تصریح دارن به این که بطن قرآن یکی از مصادیقش، دست کم میگن بطن قرآن جنبه ای از قرآنه که با تدبر در آیات و عمل به آیات حاصل میشه. یعنی اگر انسان تدبر کنه در آیه و به آیه عمل کنه، به بطن آیه دست پیدا میکنه. چون که در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این مطلب اشاره شده که حضرت فرمودن انا اقرأه لبطن و انتم تقرؤونه لظهر. من قرآن رو برای بطنش میخوانم و شما برای ظهرش میخوانید. بعد ازشون پرسیدن بطن قرآن چیه؟ فرمودن که اقرأ و اتدبر، من میخوانم و اعمل به ما فیه. من قرآن رو میخونم و تدبرم میکنم در مورد آیات و بهش عمل میکنم. ولی خب شما نه، این گونه نیستید. خب این روایت اشاره داره به این که یک نوع مرتبه از بطن میتونه به واسطه تدبر در آیه و عمل به آیه حاصل بشه. اگر ما اهل تدبر باشیم و تقید عملی داشته باشیم به آموزه های قرآنی، به بطن قرآن دست پیدا میکنیم. این یک مصداق از بطنه. خب این مصداق در صورتی که ما هم عمل کنیم بهش دست پیدا میکنیم، چون حضرت میفهمان که من این کارو میکنم، یعنی میخوانم درش تدبر میکنم و عمل میکنم. این بطن یعنی همین. خواهی شما هم خواندید و تدبر کردید و عمل کردید، به این نوع بطن میتوانید دست پیدا کنید. ولی دست پیدا کردن غیر معصوم به بطن محدودیت های زیادی داره. برخی از مصادیقش رو که ما عرض کردیم ممکنه برای غیر معصوم هم حاصل بشه، ولی غالب مصادیقش که ظاهر با باطن به تطبیق نداره، اون دیگه در اختیار غیر معصوم نیست. غیر معصوم نمیتونه هر چی رو خواست به آیه تحمیل کنه، ولو که با ظاهر در تعارض باشه و ادعا کنه که این بد نهایه است و من اینو میفهمم. نخیر، چنین کسی از مدار فهم صحیح باطن خارج شده. خب چند تا پرسش در بحث ظاهر و باطنه که ما باید به توجه بکنیم. سوال اول، آیا همه آیات قرآن باطن دارن یا برخی از آیات؟ این یک سوال. پاسخش این استش که بله، همه آیات باطن دارن. روایات متعددی این مطلب رو بهش اشاره داره، از جمله همین روایت فضیل ابن یسار که ما بهش اشاره کردیم و همچنین روایتی از پیامبر که در اون روایت هم حضرت می‌فرمایند لیس من القرآن آیتون الا ولها ظهران و بطن. این یک نکته. و روایت متعدد دیگری که همین مطلب رو اشاره میکنه. بنابراین همه ی آیات قرآن علاوه بر ظاهر باطن دارن. سوال دوم، آیا بطن داشتن آیات مستلزم نفی ظاهره؟ آیا وقتی میگیم بطن داره یعنی دیگه ظاهرش رو باید بگذاریم کنار؟ این پاسخ منفیه. باطن داشتن آیه یک مطلبه و ظاهر و حجیت ظاهر مطلب دیگریه و هر دو هم قابل جمعن. چون در طول هم هستن نه در عرض هم. لسان برخی از روایات که به وجود ظاهر و باطن اشاره دارن نه تنها گویای نفی ظاهر نیست، بلکه توجه به هر دو رو مورد تأکید قرار داده. در همین روایتی که صحبت شد، روایت فضیل، حضرت می‌فرماید که ظاهرش حکمه فظاهره حکم و باطنه علم، یعنی ظاهرش حکمه، یعنی حکمه یا دستور الهیه. مدلول ظاهر چیه؟ حکمه و دستور الهی که ما باید عمل بکنیم. تعبیر به حکم برای ظاهر گویای اهمیت اون هست. و این که میفهمیم باطنش علم، ظاهرا ممکنه اشاره داشته باشه به این که ظاهرش مراتب بالای علم رو در بر میگیره، اما باطنش، اما ظاهرش حکمه، ظاهرش دستور الهیه که باید بهش توجه کرد، باید بهش اهمیت داد. و یا در روایتی که محمد بن منصور از امام کاظم علیه السلام میفرماید درباره این آیه شریفه، از حضرت میفرماید قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. وقتی که در مورد این آیه از حضرت میپرسن، از حضرت میپرسن، حضرت در جواب میفرماید که چی میفرماید در جواب؟ میفرماید ان القرآن له ظهر و بطن فجمیع ما حرم الله فی القرآن هو ظاهر. در کافی جلد 1 صفحه 374 آمده این روایت. می‌فهمد که قرآن ظاهر داره و باطن هم داره و تمام اون چرا که در قرآن آمده، قرآن در حرام کرده، همه مدلول ظاهر آیات هست. لذا در اینجا امام تأکید دارن به نقش ظاهر آیات در بیان احکام الهی. و یکی از مباحث مهم در کتاب‌های اصول فقه ما بحث حجیت ظاهر است. فقها و اصولیون پس از بررسی و جستجوی قرائن ظاهر رو حجت می‌دانند و ادله حجیت ظاهر در اونجا بیان شده، مگر اینکه قرینه ای ما را نسبت به معنای ظاهری، از معنای ظاهری منصرف بکنه. نکته سوم اینه که آیا اگر بپرسن بطن قرآن برای همه قابل دسترسی هست یا نه، پاسخش اینه که راهکارهایی که برای دستیابی به باطن ذکر شده در برخی موارد به ویژه معانی عرضی که معنای ظاهری با معنای باطنی استکاک داره، این موارد فقط با رجوع به معصوم حاصل میشه، ولی در برخی موارد که با تدبر و با سلوک معنوی قابل تحصیله، این موارد میتوانه به غیر معصوم هم انتقال پیدا بکنه، یعنی غیر معصوم هم میتوانه دست پیدا بکنه به معنای باطنی در جایی که بتوان با تدبر و با سلوک معنوی به اون دست یافت. بنابراین ظاهر و باطن، قرآن همه آیات باطن داره، اما توجه باید داشته باشیم که باطن داشتن اجازه به ما نمیده که ما به نام تعبیر آیه و دستیابی به باطن هر مطلبی رو بلو که با ظاهر در تضاد باشه بر آیه تحمیل کنیم، مگر این که نکته ای از روایت معتبری به دست ما رسیده باشه. انشاءالله که خداوند توفیق درک صحیح آیات قرآن و عمل به اون رو به همه ما عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.